در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گرچه مسجد را گروهی با تجمل ساختند، اهل دل میخانه را هم با توکل ساختند. عشق جانکاه است یا جانبخش، حالا هرچه هست عشقبازان بین مرگ و زندگی پل ساختند. سقف آگاهی ستونی جز فراموشی نداشت، این بنا را خشت بر خشت از تقافل ساختند. بی سبب مهمان نواز مجلس ماتم نبود، بی سبب مهمان نواز مجلس ماتم نبود، این گلاب تلخ را از گریه گل ساختند. روز خلقت در گل ما شوق دیدار تو بود، از همان آغاز ما را کم تحمل ساختند. سلام میکنم به همه شما دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، شنونده های گرانقدرمون، انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله در این پاییز دلانگیز دلتون بهاری و سبز باشه انشاءالله. حاجای بهشتی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی، بینندگان و شنوندگان. از خداوند میخواهم که این گفتگوها رو با خیر و رشد و نور و به دور از هر آفت و اشتباه تقدیر بفرماید
ان شاء الله.
و تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم و خدمت شما بهشتی. حالتون چطوره؟
اله شکر
الحمدلله. خیلی خوشحالیم که از محضرتون استفاده بکنیم و مباحث ناب شما که خیلی هم دستبندی شده است الحمدلله و با یک سیری داره به سمت جلو میره بشنویم. ما امروز در زید بحث تربیت عبادی و در زید بحث مکان نمازگزار به بحث مسجد میرسیم. هفته گذشته مقدمه پرباری رو داشتیم و نکته های خوبی رو شنیدیم و امروز هم انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. دوستانی که اهل مسجدن و یا دلشون میخواد که اهل مسجد باشن انشاءالله بحث امروز رو خواهند شنید. ما خدمتتون هستیم و دل و جان میشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمنی تقوا. من تو این دو سه هفته بنا نداشتم بیش از دو یا سه برنامه راجع به مسجد صحبت کنم، اما هرچه رفتم به سراغ کتاب ها، منابع، مقالات، احادیث، آیات، دم یه بحث بسیار پردامنه است که
چقدر حرف
شاید خیلی داره. حرف داره. ما به همین اندازه دو سه جلسه پروندهش رو میبندیم، ولی خیلی موضوع مهمی است. در طی این 40 سال گذشته هم مقالات بسیار، سخنرانی های پرمحتوا، کتاب های بسیار خوب برای اقشار مختلف، من شاید تو این مدت مثلا 30-40 تا کتاب رو نگاه کردم، مقالات بسیاری رو.
خدا خیرتون بده انشاءالله.
مرکز رسیدگی به امور مساجد سایت خیلی فعالی داره، قابل دسترسی از پژوهش هایی که انجام شده. امروز نیت کردیم درباره فضیلت و آداب مسجد. به اندازه که این وقت امروز میخوام نتیجه، نمیدونم، خدا باید کمک کنه نتیجه بحث امروز این باشه که شوق ما به رفتن به مسجد بیشتر بشه
و همه باید دست به دست
همه
بله.
یعنی مسجد خانه خداست و خانه مردمه. ما وقتی وارد مسجد میخوام بشیم به خداوند عرض میکنیم پروردگارا مهمانت آمد، ما مهمانان خدا هستیم. این بازار معنوی رو بیام رونق ببخشیم. خب مساجد شلوغ ما زیاد داریم، پر شکوه، پر جمعیت، پر جوان، اما مساجد بسیاری هم هستن، جمعیتی هم حول اونها هست. بیام دست به دست هم بدیم، محروم نکنیم خودمون رو. این و تواصوا بالحق، یکی از حقها همین مسجده.
یه نکته رو من همین ابتدای برنامه بگم، یعنی نه تنها فقط متولیان مسجد، ائمه جماعات، هیئت امنا، اینها مسئولن، بلکه فرد فرد ما
درسته.
برای آباد کردن درسته. مسجد مسئولی
واقعا، یعنی همه خانم ها، همه آقایان، هر مسلمانی در هر کجای کره خاک زندگی میکنه به مسجد باید یه تعلق خاطری داشته باشه. این حدیث رو اگرچه مردم شنیدن، خیلی حدیث مهمی است. پیغمبر فرمود هر که خدا را دوست دارد باید مرا دوست بدارد، من رسول خدا هستم. هر که مرا دوست می‌دارد باید عترتم را دوست بدارد. هر که عترتم را دوست دارد باید قرآن را دوست بدارد. هر که قرآن را دوست دارد باید مسجد را. یعنی خدا، پیامبر، عترت، قرآن، مسجد.
اینا همه با هم گره خورده،
اینا همه با هم پیوند که بخوره نه. انسان تربیت میشه.
خیلی خوب.
ما بالاخره در یه فضای بحث، ما بحث تربیته. این فضا فضای مهمی است. مهمترین معراجی که در تاریخ بشر تجربه شده معراج پیامبر اسلامه. هم فرودگاهش مسجده، هم گذرگاهش مسجد. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا
من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصى. هم آغاز حرکت از یه مسجده، هم در مسیر از یه مسجد. خب این یه نکته توش هست. احادیث بسیاری داریم که خداوند فرموده مسجدها خانه های منه، به جز مسجد الحرام که بیت الله اسمشه، بقیه مساجد هم خداوند فرمود بیوتی، خانه های من هستن. امام صادق علیه السلام فرمود بین سرزمین های این کره خاک بهترین قطعه های این سرزمین چند جا هست؟ یکی بیت الله الحرام، مکه، مسجد النبی، مرقد پیامبران، مزار امامان، اولیا، مقتل شهیدان و مسجد. اینا بهترین های قطعه های کره زمین هستن. به لحاظ مبارکی و معنویت کسی میخواد بره اونجا یه نیروی آسمانی کسب بکنه، به مقتل شهید بره، یا به زیارت یک امام معصوم موفق بشه، یا یه پیامبری رو، ما در ایران هم قبور پیامبران داریم،
بله،
یا موفق بشه به مکه و مدینه یا مسجد کوفه یا بیت المقدس، این مساجد بزرگی که در کتاب ها آمد.
اینا کهکشان معنویت از بالا مثل ستاره وقتی نگاه بکنی میدرخشه.
خدایش اینطوره.
بله.
ما باید تلاش بکنیم، بازاریان ما، دانشگاهیان ما، البته در دانشگاه ها نمازهای من که تو هر استانی، شهرستانی دانشگاه رفتم، شلوغترین نمازها در مساجد، مساجد دانشگاه.
الحمدلله.
واقعا انسان به ذوق میاد. ولی خب همچنان جای کار داره. پیغمبر فرمود مسجد میرید دست جمعی برید، کسان خودتون رو ببرید، مادر خانه دخترش رو ببره، پدر خانه پسرش رو ببره، یا اعضای خانه با هم مهیا بشن. چرا بعضی مسجد نمیرن علی رغم این که این همه پاداش براش ذکر شده؟ چرا بعضی مسجد نمیرن؟ شاید مثلا 10 تا 12 تا دلیل داشته باشه. بعضی نمیرن میگن مسجد به خانه ما دوره. بعضی از نظافت و پاکیزگی مسجد ناراضی هستن. میگه مانتو هم خراب میشه، کت شلوار هم خراب میشه، کفش داریش مرتب نیست، چمنه موچتاش بو میده از نظافت. بعضی از خود نمازگزاران ناراضی هستن.
اخلاقشون خوب نیست.
اخلاقشون که این موضوع خیلی مهمی است. گاهی ما با زبان دعوت میکنیم اما با عمل دافع ایجاد میکنیم. اخلاق نمازگزاران خیلی مهمه. نمیدونم یه خاطره ای رو بگم یا نگم. بعضی به من میگن خیلی از حاجی‌های قرائتی تو مثال میزنیم. نه اینجا باشه، من هر جا صحبت بکنم به طور اتوماتیک
میرید اونور.
بله میدم.
خدا همیشون رو هم شما رو حفظ کنه.
سلامت باشه. حاجی‌های قرائتی میفرمودن در میدان هفته تیر رفته بودم ختم یه کاشونی.
خب
اونجا سالونی هست کنار مسجد الجواد، یه کاشونی اومد گفتش که من 30 ساله مسجد نرفتم. گفتم چرا؟ و از این به بعدم عهد کردم نرم. گفتم چرا؟ گفت بچه بودم آمدم مسجد، بابای منم تو مسجد بود. مسجدی هایی که مثلا پشت سر بابام بودن خب شوخی داشتن با هم.
بله.
مثلا یه نخی رو یکی از اونها با آب دهانش تر کرد به کلاه بابای من
چسبون.
اونم متوجه نشد، با بغل دستیش صحبت میکرد، هی سرش رو تکون میداد، عقبی ها میخندیدن.
چقدر بد.
شما حساب بکنید یه حرکت یه مسجدی یه نمازگزار باعث میشه 30 سال
یه نفر بگه من پامو مسجد
یه نفر میذارم. این معلومه اخلاق ماها، خانمها، آقایان. یه جوانی مثلا میاد مسجد، یه نوجوانی میاد مسجد، مثلا جا برای او باز نمی کنن، استقبال نمی کنن. گاهی اینطوره ها. مسجدی های خیلی خوبم زیاد داریم. چرا مردم بعضیشون مسجد نمیان؟ مشغله های روزمره دیگه. چرا؟ از امام جماعت ممکنه ناراضی باشه دیگه. چرا؟ میگه حوصله ندارم. ما باید کمک بکنیم این عوامل رو که تو مسائل اجتماعی هر پدیده ای عوامل مختلف داره. یه وقتی آجای قرائتی راجع به عوامل نماز نخوانی تحقیقاتی شده بود که اونایی که نماز نمیخوانن 13 دلیل برای نماز نخواندنشون اعلام کردن. ایشون ماها رو جمع کرد و فرمودن خب بعضی از اینها از دست ما بر نمیاد کاری انجام بده.
بله.
ولی بعضیش میتونیم. مثلا گفته من فلسفه نماز رو نمیدانم. این از ما بر میاد.
تبیین بکنیم.
ولی اقتصاد مملکت
به ما ربط
نداره. نمیتونیم، موازید اقتصاد نیستیم. بهم. گرانی هست، نمیدونم اختلاس بوده، من نماز نمیخونم به خاطر عمل کرده بعضی از خب اون دست من نیست. ولی این که من بتوانم نماز رو خوب بیان بکنم، آثار نماز رو، اسرار نماز رو، آیات، اینا دست ما هست.
که اگر همینا هم خوب تبیین بشه اون مشکلات حل میشه در واقع.
خیلی از اون مشکلات. بله. حالا اگر دلائلی داره مسجد نیامدن بعضی، خودمون کمک. مسجد خانه خود ماست، یه جاییست به دست مردم ساخته میشه، به دست مردم اداره میشه و لذت بخش هست حضور در اونجا. اسلام طراحی کرده این گونه تربیت ما تو اون فضا انجام بشه. این عبادت پروردگار رو در کنار هم انجام بدیم. اینو بیام به هم کمک بکنیم. خواهش میکنم از بینندگان، از همه خانم ها، آقایان فکر بکنیم. اون هم که مسجد نمیرن از هفته یه بار شروع کنن، مثل نماز شب میمونه. نماز شب رو از همون 3 رکعت شروع بکنیم. 3 رکعت میشه 3 دقیقه.
بله.
اصلا پاشیم یه وضو بگیریم بخوابیم، از کم شروع بکنیم. ولی مسجد رفتن رو خودمون رو محروم نکنیم. حتی نماز فرادا، مثلا مسجدی هست حالا در روستا هست یا در حاشیه شهر یا در وسط بازار، ولی امام جماعت نداره، همون نماز فرادا رو تو مسجد بخونیم. به جای مغازه، به جای خانه، تو مسجد بخونیم. این چیزیست که پیامبر ما توصیه کرده. ده ها و صد ها برابر اون نماز در خانه در مسجد احادیث مختلف داره. یعنی پاداش هایی است که ما خودمون رو محروم میکنیم. حالا با این مقدمه منم دعوام این هستش که هر موضوعی رو اول بریم سراغ قرآن.
خدا خیرتون بده.
اگه برسیم در این برنامه به 10 آیه قرآن، بیش از 10 آیه هست که موضوع مسجد رو قرآن کریم مطرح کرده، هر آیه از یه زاویه. خیلی مختصر به اینها بپردازیم با همین نیت که هر کسی، مثلا گاهی مسجدی ها انتظار دارن مسئولین مسجد بیان، میگه چرا این آقا وزیره، این آقا مدیر کل نمیاد، اون آقا سردار سرهنگ سرتیبه چرا نمیاد؟
که اومدنشون چقدر باعث جذب بقیه میشه،
خیلی اثر داره،
دلگرم کننده است.
ما مثلا در جلسه آینده ظاهرا روز شهادت امام مجتبی علیه السلام، اون جلسه بعدش میخوام راجع به حضور بچه ها، جوان ها و بانوان در مسجد. خب همونجا باید بگیم که معلم ها هم اثر گذارن. درسته ما میگیم دانش آموز بیاد مسجد، ولی این دانش آموز وقتی معلم خودش تو مسجد میبینه ذوق میکنه، کیف میکنه. همه طبقات، چون ما یه بهانه‌ای نمیتونیم روز قیامت بیاریم که پروردگارا به این خاطر من مسجد نه، هیچ بهانه‌ای نداریم. مسجد جای همه است، همه وقتی حضور پیدا بکنن دلگرمی به وجود میاد، رحمت منتظره، یعنی پروردگار به همه اون جمع نظر میکنه. در کتاب شریف نهج الفصاحه از پیامبر نقل شده که پیغمبر فرمود دوتا بهتر از یکیست، ستا بهتر از دوتا، چهارتا بهتر از ستا، پنجتا بهتر از چهارتا. بعد فرمود مسلمان ها پر جمعیت، پر تعداد، همه یک جا جمع بشید، منسجم باشید، متحد باشید، کنار هم خدا را صدا بزنید. خب آیه اول همین آیه بود که سوره اسراء آیه 1، معراج پیامبر، که ما یه بار دیگه هم قول دادیم یه بار باید قصه این معراج رو تعریف بکنیم، که اینجا فقط می‌خواستیم اشاره بکنیم که پیامبر از مسجد الحرام به مسجد الاقصا با چه تشریفاتی از اونجا به آسمان‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و بعد بازدیدی از بهشت و بازدیدی از جهنم. بر دو تا از درهای بهشت پیغمبر شعاری راجع به مسجد هست. یکی شعارش این بود هر کی میخواد تو دنیا جای خودشو در بهشت ببیند به مسجد زیاد رفت آمد کن. یه جمله دیگه، هر کی میخواد در عالم قبر با روشنایی گذران عمر کند به مسجد رفت آمد کند. یعنی دو تا از شعارهایی که بر درهای بهشت نوشته شده بود
راجع به مسجد،
راجع به مسجد. پیامبر از مسجد به معراج رفته، مسجد دیگری در گذرگاهش قرار داشته و خداوند طی این سفر میخواسته آیات خود را، لنوریه من آیاتنا، ما میخواستیم آیات خودمون را به اون نشان بدیم. این سوره اسراء آیه 1. دوم یه آیه است همه مردم ما یا بیشتر مردم ما میدونن، الله نور السماوات والارض، مثل نورهی محراب مساجد، شاید بیش از 90%
این آیه رو نوشتن کاشکاریاش.
خب خداوند نور هستی است که همون نور هدایت است. اون نور کجاست؟ فی بیوتن. اون نور هدایت الهی در خانه هایی است که اون خانه ها امام معصوم به ما توضیح دادن یا یعنی مساجد یا زیارتگاه ائمه و پیامبر، یه جاهایی که ذکر خدا، عبادت خدا، بندگی خدا موج میزنه، اون خانه هایی است که نور هدایت الهی اونجاست.
بیت النور در
بیت النور فی بیوت اذن الله ان ترفع، خانه هایی که خداوند اجازه فرموده دیوارهاش بالا برود، مرتفع باشد، حالا هم ارتفاع مادی هم معنوی، یذکر فی اسمه، نام خدا در اونجا یاد شود، یسبح له فیها بالغدو والآصال، صبحگاهان و شامگاهان تسبیح پروردگار در اون خانه ها گفته می شود.
یه مصداقش قطعا مسجده،
حتما مسجده. امام علیه السلام فرمود این یسبح بالغدو والآصال یعنی نمازهای پنجگانه. که از این آیه بعضی از مفسرین استفاده کردن مسجدها لااقل وقت نمازها باید باز باشن، چند دقیقه قبل از نماز، چند ساعت بعد از نماز، یه جوری نباشه که این بنا ساخته شده، هزینه شده، یک کسی میخواد نماز بخونه وقت ظهر رسیده. همه باید به هم کمک کنیم ها، چون ما پیغمبر فرمود اذا تواکلت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، یعنی امر معروف و نهی از منکر رو گاهی پاس میدن به هم. امروزی ها میگن فرافکنی. مثلا یه موزل فرهنگی پیش آمده، میگن این تقصیر ارشاده،
به ما ربطی نداره،
به ما ربطی نداره،
برید از فلان.
ارشاد میگه تقصیر صدا و سیماست، صدا و سیما میگه تقصیر آموزش پرورش، آموزش پرورش میگه تقصیر حوزه علمی است. حالا یه مسجد یه مشکلی پیدا کرده، به جایی که ما گردن هم بندازیم بیام کمک کنیم به هم.
این نکته مهمیه واقعا.
بعضی از مسجد ها مثلا خادم نداره، بیام افتخاری خادم افتخاری مسجد بشیم،
به صورت گردشی و
ترخشی.
بله.
یا خادم داره، گرفتاری داره، کمکش بکنیم، هممون با هم بیام دست به دست هم بدیم مسجد رو پر رونق کنیم، هم شلوغ باشه، هم کیفی باشه، لذت بخش باشه. از مسجد برمیگردیم یه احساس قشنگی داشته باشیم، نه میارزید رفتم مسجد. نه
همیشه گفتم دیگه، مسجد آباد به کاشی و گل دسته و گنبد نیست، مسجد آباد نمازگزار میخواد.
حالا میرسیم به آبادانی بهمه. مسجد آیه سوم سوره اعراف آیه 29، این آیه میفرماید نمازتون تو مسجد بخونید. یکی از تفسیرهای سه جور تفسیر شده.
بله.
قل امر ربی بالقسط، ای پیامبر بگو پروردگارم فرمان به عدالت داده. دیگه چی؟ و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد. وقت نمازها رویتان را به سمت پروردگار کنید در مسجد. یه تفسیر این آیه اینه که نمازهاتون رو تو مسجد بخونید مسلمان ها، حتی الامکان در خانه نه، در مغازه نه، در جاده، پیاده رو، راه نه، تو مسجد ها نماز بخونی. ودعوه مخلصین له الدین، و پس از نماز هم یه تفسیر این آیه اینه تعقیبات بخونید. امام صادق علیه السلام مصداق این ودعوه و مخلصین له الدین رو فرمود تسبیحات فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از نماز، خالصانه خدا را نیایش کنید. کما بدعکم تعودون، همان گونه که آفریده شدید و زندگی را شروع کردید مجددا زنده خواهید شد، برخواهید گشت. روز قیامتی وجود داره، باید پاسخگوی این عمری که خدا بهتون داد، این جوانی، این سلامتی، این امکانات، باید پاسخگو باشید. نمازاتون رو تو مسجد بخونید مسلمان ها. تصمیم بگیریم به اتفاق خانواده هم مسجد بسازیم. الان کتابی که انشاءالله شما معرفی خواهید کرد فکر میکنم بیش از 400 حدیث داره.
بله،
ده ها و ده ها و ده ها حدیث داریم برای اجر و پاداش کسی که مسجد بسازد، یا کسی که مسجد را مفروش کند، یا کسی که روشنایی مسجد را تأمین کند، یا کسی که غبار روبی کند، ببینه یه مقدار گرد و غبار نشسته تمیز کنه، یا کسی که یه چرکینی تو مسجد است اون را از مسجد بیرون ببرد، یا کسی که جاروب بزند. یه روزی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد مسجد شدن، فرمودن یه پیرزنی مسجد رو تمیز می‌کرد، این مدتی نمی‌بینمش. گفتن یا رسول الله فوت شده. فرمود چرا خبر ندادید؟ او آدم مهمیه. او پیش خدا خیلی آبرو داره. چرا خبر ندادید؟ پاشیم بریم سر قبرش.
بارک الله جایگاه خادم مسجد.
خادم مسجد. خادمم که می‌گیم یعنی هر کسی افتخار بکنه یه کاری برای مسجد بکنه. مهمترین کار حضوره. پدر سه شهیدی ما داشتیم تو مسجد محلمون، مسجد خاتم الاوصیا در خیابان دماوند. این معمولا بین دو نماز چند دقیقه صحبت میکرد، به مردم میگفت مهمترین نقش شما حضوره. یعنی همین اندازه که تشریف میارید مسجد این بزرگترین کاره، از پول دادن مهمتره، از ساختن مسجد، از روشن، مهمترین کار این که حضور پیدا بکنید،
خودتونو میارید تو مسجد.
بیارید.
بله.
این آیه که خوندیم خب خیلی نکته داره. خداوند در این آیه این واژه های عمیق رو کنار هم گذاشته: تربیت، عدالت، عبادت، جماعت، نیایش، نیت، قیامت. تو یک سطر همه این موضوعات رو خداوند تو این آیه آورده که معنا داره ها. یعنی عدالت خواهی با نیایش پروردگار ارتباط داره. این حکایت طبیبی است که یه نسخه 5 دارویی نوشته. به همه داروها ما باید عمل بکنیم تا درمان صورت بگیره. فقط نماز نه. اول می‌فرماید قل امر ربی بالقسط، به عدالت عمل بکنید. در یه جامعه وقتی عدالت پیاده شد، عبادت هم بود، اون عبادت خوش معنا میشه. ولی وقتی نماز بود، عبادت بود، عدالت نبود، خب اون جوان شاکی میشه دیگه. این چه نمازیه که کنارش عدالت نیست؟
اگه نماز قراره یه آدم اینجوری به من تحویل بده، من اصلا دیگه نماز نمیخوام.
این واژه ها تو این آیه هست: تربیت، عدالت، عبادت، وحدت، نیت، قیامت. خیلی آیه قشنگی است.
جای ابلاغ مسئولیت نمازگزاراست دیگه. یعنی خداوند یه توقع اینجوری از ما داره.
فقط نماز خوندن نیست.
بله.
در بقیه ابعاد زندگی هم باید خدایی باشیم. دو آیه در سوره مبارکه بقره است که آیات آشنایی است. ما قبلا هم گفتیم درباره حضرت ابراهیم علیه السلام که و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. دو تا پیغمبر خانه خدا میسازن، مسجد میسازن. پس مسجد سازی کار پیغمبری است. در ساخت مسجد النبی هم در مدینه بیشترین کار رو خود پیغمبر میکرده، نه اینکه دستور بده به دیگران چی کار بکنید. خود پیغمبر، دیگران گل می آوردن، خشت می آوردن، خود پیغمبر دیوارها را
می چید و می آورد.
ابراهیم خلیل یرفع و بالا می برد دیوارها را، و پسرش اسماعیل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. قبولی کارم خیلی مهمه. صرف مسجد ساختن معلوم نیست ما رو خوشبخت بکنه.
با چه نیتی
ساختن؟ با چه نیتی خیلی مهم. این آیه 127 سوره بقره است. و اما آیه 125: و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتیه. اون آیه راجب ساختن مسجد بود، این آیه راجب نظافت مسجد، پاکیزگی مسجد. من یه وقتی تو مسجد محلمون دیدم یکی از مسئولین در حد معاون وزیر داره دستشویی رو میشوره. خیلی کیف کردم، خیلی کیف کردم. این پاچه‌هاشو بالا زده
داره دستشویی میشوره،
داره دستشویی رو میشوره. یعنی چون مکان مقدسه، برای او افتخاره. خدا رحمت کنه آیت الله حائری شیرازی، خاطراتش هست که همدان رفته بودن یه جایی، مثلا میخواستن استراحت کنن، نماز بخونن. اون کسی که با ایشون همراه بوده میگه دیدم ایشون خیلی دیر آمد از دستشویی، رفتم نزدیک دیدم ایشون داره دستشویی رو میشوره، اون کثیف بوده. یعنی این نشان دهنده اعتقاد ما به نظافت، به طهارت. لا یدخل الجنه الا نظیف. افراد نامرتب ورودشون به بهش ممنوعه. اینه نظافت مسجد. من یه وقت یه مسئولیتی داشتم در ستاد اقامه نماز، یه دوستی دارم به من زنگ زد که من مکه بودم برات سوغاتی آوردم. من فکر کردیم یه عبایی، چه میدونم، پیراهنی. آدم دوست داره سوغاتی، شما حتما دوست دارید.
همه دوست دارن.
گفتم بره. که خب کی؟ گفت همین الان. گفتم خب بیا.
خب
آمد محل کار ما و یه جزوه گذاشت رو میز من. گفتم این چیه؟ این سوغاتیه. این چه جور سوغاتیه؟ گفت من چون میدونستم تو مسئول اقامه نماز هستی، رفتم در مکه و مدینه یه فرمی رو طراحی کردم به زبان عربی. مسجدهایی که دور از مسجد النبی و مسجد الحرام هست،
خب
این فرم رو دادم به مردم، به نمازگزار.
پرسشنامه بوده.
پرسشنامه که برای چی اینها گرایش به مسجد دارن. نم 40-50 تا سوال طراحی کرده
بود. واقعا هم گرایششون و عزمشون برای رفتن به نماز که حتما تو مسجد باشه خیلی عجیب و ستودنی.
ما باید تکون بخوریم. بیشترین عاملش نظافته،
تمیزی مسجد،
تمیزی مسجد، خنکی مسجد. مثلا یه مسجد یه خوب فصل زمستانه میلرزه نمازگزار، گرمایش، سرمایش، نظافت. میخواد آدم یه یک ساعت بنشینه، مثلا حدیثی، حدیث قشنگی رو با خط بدی نوشته. یعنی این زیبایی ها و ظرافت ها رو ما باید رعایت بکنیم. نگاه میکنه فرش مسجد ممکنه قیمتی نباشه اما تمیزه، نظیفه. این طهر بیتیه. دو تا پیغمبر رو عهدنا، ما که خدا هستیم باشون قرار گذاشتیم، طهر بیتیه. خب اینو افتخار بدانیم، به یه نفر واگذار نکنیم، نوبتی خانم ها آقایان یه افتخار بدانیم تمیز نگه داشتن مسجد را. برای کی تمیز کردن؟ للطائفین، البته اون مسجد الحرامه، برای طواف کنندگان، برای اعتکاف کنندگان، برای رکوع کنندگان، برای سجده کنندگان. این هم نشانه، یعنی درس مهمی در این آیه هستش که ما مساجدمون نباید نامرتب باشه، کثیف باشه، بو بده. عرض به خدمت شما، دیوارهاش، کاشیهاش، هر چند وقت یه بار، یه روزی هست وسطای تابستانه که قبار روبی مساجد، نه بجز اون روز،
هر روز و هر هفته
حدیث داریم مثلا حداقل هفته یک بار اطرفشانی کنین مساجد رو، بوی خوش. بالاخره مساجد که بانی داره، گاهی وقتا حیات برای قضا بانی میشون، خب برای خوشبو کردن مسجد.
بخش عمدش اینه که این نکاتی که آجای بهشتی گفتن ما دغدغه‌شو نداریم، یعنی اگر این دغدغه ایجاد بشه راهش هم پیدا میکنیم، عزمش هم ایجاد میشه.
یعنی چیزی رو اگه دغدغه ما باشه پولش هم پیدا میکنیم، با هم مشورت میکنیم،
آدمش هم پیدا میشه،
آدمش هم پیدا میشه، آدماش هم مسجدی هست نه رو کیف میکنن. یعنی خود اون کس که میاد نماز میخونه لذت میبره وقتی تمیزی رو میبینه، دستشویی ها تمیزه، شیرها خراب نیست، پله ها شکسته نیست، محراب مرتبه، اون فرش ها مرتب هستن. کی اینها رو مرتب کرده؟ خود مسجدی ها. اینا چیزاییست که خدا خیلی دوست داره، مثلا بوی خوش. چقدر حدیث داریم که دهانتون اگه بو میده مسجد نیاد. مثلا پیاز خورده، سیر خورده یا مسواک نزده، حتما قبل از مسجد رفتن مسواک بزنیم. معنیش این هستش که وقتی از مسجد بیرون میان برای ما خوشایند باشه.
دقیقاً. حالا اگه بخوایم خیلی محسوس و ملموس باشه، مثل مشاهد مشرفه، حرم امام رضا، چقدر میری تو خنکه، چه عطر خوبی داره، چقدر فضا مرتب، همه چی حساب کتاب
انسان
داره،
انسان دوست داره بلافاصله بعدن
بله
برگرده. یه آیه دیگه، تعمیر مسجد به عهده چه کسانی باشد؟ تعمیر رو شما میه نکته فرمودی بله. تعمیر چیه؟ اینم از اون آیاتی است که خیلی از مسجدی ها این آیه رو بلدن، انما یعمر مساجد الله، فقط آباد میکنن مساجد خدا را این کسان. کیا؟ من آمن بالله، کسانی که ایمان به خدا دارن، و یوم الاخر، ایمان به جهان آخرت دارن، و اقام الصلاة، خودشون اهل نمازن. نه اینکه بگی من پول میدم مسجد بسازید، خودش
اهل نماز،
اهل نماز نباشه. و آت از زکات، به محرومان توجه داره، زکات میده. ولم یخش الا الله، شجاع، ظلم ستیزه، با ظالم دست و پنجه نرم میکنه. فعسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، امید است اینها مورد هدایت پروردگار قرار بگیرن. خدا رحمت کن، فیض کاشانی در تفسیر همین آیه میفرماید تعمیر شامل این چیزا میشه، شامل مرمت، نظافت، فرش کردن، روشنایی، تبلیغ، تدریس. یعنی به قول شماها هم سخت افزاری،
هم نرم افزاری،
هم نرم افزاری. تعمیر کنید، تعمیر یعنی آباد کردن.
بله،
آباد کردن. یکی به همون بنا هست که یه بنای قشنگی باشه، تمیز باشه، مرتب باشه، محکم باشه،
ولی یه مجموعه است در واقع،
یه مجموعه است، هم نمازگزارانش، امام جماعتش، افرادی که رفت آمد میکنن، خلق و خویی که با هم دیگه دارن، یه جای آباد مادی و معنوی. اگر میبینیم در مسجدهای ما این نکته ها رعایت نمیشه، نه اینکه خداحافظی کنیم با مسجد، بیام فعال برخورد کنیم، این شانه هامون رو بیاریم زیر این بار، اولا بنشیم با هم مشورت بکنیم، بخوام مسجد ما شلوغتر بشه، جوانها بیشتر بیان، با رغبت بیشتری، با چی کار باید بکنیم؟ خود مسجدی ها بنشینن فکر بکنن، مشورت بدن، بعد یه سهمی رو قبول بکنن. من برای این برنامه ها این کار رو انجام میدم، یکی پول بده، یکی حرف بزنه، یکی تبلیغ بکنه، یکی کار بکنه. این لامپ های مسجد مثلا چه میدونم 80 لامپ داره، 30 تاش سوخته است مثلا.
بله، نفر یه دونه لامپ بخره
یعنی همه دست به دست خودشون هم لذت میبرن، یعنی ما اعضای یه خانواده هستیم.
بله،
از این آیه معلوم میشه که کسانی که مسجد میسازن به مسجد کمک میکنن، خودشون باید خوش اعتقاد باشن، خودشون باید اهل عبادت باشن. سوره اعراف آیه 31، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. آی آدمیان، مسجد میاد باید با بهترین لباساتون بیاید، با موهای شانه زده، با بوی خوش، دندانهای مسواک کرده. امام مجتبی علیه السلام روایت داره، بالاخره هر کدوم از ما بهترین لباس داریم دیگه.
بله.
3 دست، 5 دست، 10 دست، هر کسی لباس داره، بهترین لباسش را برای مسجد می پوشید. بعد اینو می فرمود، ان الله جمیل یحب
الجمال
جمال فاتجمل لربی، من برای خدایم با این بهترین لباس مسجد می آمد.
بره اونجا برای خدا دلبری کنه،
دلبری کنه برای خلق خدا هم. خلاجه ها برایتی می خواهم، بچه ها چرا عروسی رو دوست دارن؟ خب تو عروسی اولا همه می خندن، ولی لباس ها
مرتب و شیک،
شیک یعنی خوشایند همه است، دوست دارن ادامه پیدا بکنه. در مسجد خذوا زینتکم، گاهی آدم میبینه خب یک کسی مسجد آمده لباسش نامرتبه، خب بنده خداست دیگه، ما نمیتونیم چیزی به او بگیم، ولی خود خدا این رو فرموده، زینت هاتون رو آراسته به مسجد بروید، لباساتون مرتب باشه، جورابتون مرتب باشه، بو نده. امام باقر علیه السلام وارد مسجد شد، دیدن یک کسی داره نماز میخونه، بوی حالا عرق از لباسش از بدنش میاد، سب کردن نمازش تموم شد، فرمود تو به جای جاذبه دافعه ایجاد میکنی، ما باید یه جوری باشیم که دیگران حظ ببرن وقتی نگاه میکنن به این لباس نمازگذار، به بوی خوشی که نمازگذار دارد. امامان ما درباره چند امام من خوندم که مردم جای اون امام رو در مسجد میشناختن، یعنی امام الان در مسجد نبوده، امام صادق علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، ولی مردم گفت اونجا جای امام سجاده. طرف میپرسه از کجا؟ از بویی که اینجا میاد، بوی خوشی که حضرت استفاده میکرده. خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا. بعضی از این آیه استفاده کردن، اول نماز بعد قضا. ما الان یکی از مشکلاتمون این تقدم و تأخره. مثلا تو وزارتخانه ها که ما یه 30 سالی خدمت کردیم، وقت ظهر که میرسید 2 صف بود، یه صف نمازخانه، یه صف
سلف سرویس و غذا خوری.
حالا نمیگم کدوم یکی از صف ها
شلوغتر بود،
شلوغتر بود. نه چقدر فرقشه، مثلا 10 دقیقه یه رو. این نشانه این است که ما به پروردگار خودمون عشق میورزیم. از همسر پیغمبر گفته پیامبر نه غذا خوردن را و نه هیچ کار دیگر رو بر نماز ترجیح نمیداد. بعضی از این آیه این استفاده رو کردن، اول مسجد بروید بعد غذا میل کنید.
خیلی خوب،
خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین.
یه جا هم فرموده المال و البنون زینت الحیات الدنیا. وقتی هم بچه هاتون رو بگیرید ببرید با خودتون مسجد، که اون نکته که آجا بهشتو گفتم به نظرم خیلی مهم بود که مسجد یه قرار جمعی خانوادگی باشه، اگه اتفاق بیفته خیلی دلچسب،
خیلی دلچسب و همه کمک میکنیم. به اضافه اون کارکردهایی که هفته گذشته گفتیم تو حوزه های، یعنی اصل مسجد برای رابطه با خداست.
بله.
ولی برکات جانبی که داره مسجدی ها حالا نمازشون خوندن با هم دست میدن و حال احوال میکنند و گره از کار هم باز میکنند و اونا دیگه برکات
حال دلشون خوب میشه. خلاصه آقا خیلی ممنون، متشکرم،
در خدمت شما هستم،
خدا حفظتون بکنه انشاءالله. من نکته رو بگم و اونم این که آدم باید قدر نعمتاشو بدونه. این نکاتی که آقای بهشتی گفتن، روزایی که خدمت کارشناسان عزیزمون هستیم، آقای کاشانی، آقای آبدینی در گذشته، آقای میرباقری، آقای فرهزاد، آقای حسین قمی، آقای ماندگاری، آقای دری کاشانی، آقای لقمانی، همه کارشناسان عزیزمون، آقای عاملی، همه اینها نکاتی که در برنامه میشنویم ثمره سالها تلاش علمیشونه در حوزه ها و خون دل خوردن ها و دود چراغ خوردن ها، علاوه بر اون مطالعات متعدد و گسترده که خلاصه چندین جلد کتاب رو در واقع ما در این چند دقیقه که خدمتتون هستیم میشنویم و این خودش خیلی نکته مهمیه به نظر من و یک فرصته برای دوستانی که مشتاق معارف اهل بیت هستن و مشتاق معارف خداوند متعال و نبی گران قدرش. جا داره تشکر بکنم از جای بهشتی و همه کارشناسان عزیزمون، گفتم به این بهانه تشکر بکنم و بدونیم که سر چه سفره نشستیم و چه پشتوانه ای در واقع پشت این نکاتی که ما میشنویم هست و همین نکته ای که آقای بهشتی گفتن. یک کتابم هست من معرفی میکنم، ایشون دیشب فرمودن به بهانه بحث امروز من کل این کتاب رو مطالعه کردم، لذا نکاتی که ما میشنویم گلچین شده این معارفی است که از اهل بیت و قرآن کریم به ما رسیده. صفحه 179 رو امروز با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 17 تا 25 سوره مبارکه انفال رو به اتفاق خواهیم شنید. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما هستیم. لحظات زندگی هممون منور به نور صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم. فردا اول ماه سفر صدقه و نماز اول ماه رو فراموش نکنید. گفتم یادآوری بکنم و این کتابی که بعدش رو داده بودیم، این کتاب رو هم معرفی بکنی و بعد انشالله فرموشات آجای بهشتی حسن ختام برنامه امروز ما باشه. هم قرار راجع به جناب حذیفه صحبت بکنن و هم نکته چهارمی که از مسجد باقی مونده، فرهنگنامه مسجد، کاری از انتشارات وزین دارالحدیث هست، زحمات حاجی شهری عزیز و دوستانشون. این کتاب با همکاری جناب آقای خوشنصیب به بازار نشر عرضه شده و اومده و دوستانی که دوست دارن تهیه بکنن، نکات بسیار نابی رو در این کتاب میتونید مطالعه بکنید. به 20303 میتونید پیامک بزنید یا به بخش اینترنتی فروش کتاب در سایت ما مراجعه بکنید. وقت در اختیار حاجی بهشتی عزیزمونه و نکته های پایانی.
حذیفه که قهرمانی است، خیلی باید راجبش صحبت کنیم. ما چند ثانیه، هم فرزند شهیده هم پدر شهیدان. یه فرصت دیگه میطلبه من توفیق داشته باشم خدا. اما دلم میخواست این آیه مسجد ضرار رو هم عرض کنم.
چهارمین نکته قرآنی در واقع.
یک کسی است به نام ابو عامر، یه نفر دومی است به نام عبدالله ابن ابی. اینا رهبران مخالفین پیامبر در مدینه هستن، از همون دو قبیله‌ای که در مدینه بودن، هم دستم بودن، خیلی ضربه زدن هر دوشون، هم رهبر منافقین، ایشون البته آمد مکه و با مشرکین هم دست شد و تو جنگ احد مقابل پیغمبر قرار گرفته بود. یه سفری کرد ابو عامر به روم، با قیصر روم ملاقاتی داشت و از او پولی گرفت برای براندازی اسلام. اون پول آورد مکه، فرستاد برای منافقین که شما یه مسجد بسازید. شما تصور بکنید روم اون وقت یعنی اروپای امروز،
بله، بیت مسجد بسازید.
اروپا پول میده برای مسجد ساختن، چقدر ضرورت داره بیداری ما. اونها هم دست به کار شدن و یه مسجدی بسازند و پیامبرم عازم جنگ تبوک هستند و فرمودن، خواستن اجازه بگیرن، فرمودن من این جنگو برم برگردم. تشریف بودن جنگ، برگشتن، اونها گفتن ما مسجدو ساختیم، شما تشریف بیارید افتتاح کنید. این آیه نازل شد. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقینی که مسجدی ساختن برای ضربه زدن و کفرن، نه برای تبلیغ ایمان، برای تبلیغ کفر. و تفریقا بین المؤمنین، نه برای انسجام و اتحاد، برای پراکنده کردن و جدایی. و ارسادن لمن حارب الله، و پایگاهی برای مبارزه با دین خدا و رسول خدا. و لیحلفن ان اردنا الا الحسنا، ظاهرشون هم این بود که قسم می‌خوردن ما قصدی جز نیکی نداریم. و الله یشهد انهم لکاذبون،
میگفتن نیتمون خیره،
نیتمون خیره، اما خداوند گواهی میدهد که دروغ میگن. لا تقم فیه ابدا، ای پیامبر تو این مسجد نماز نخون. پس ما دو مسجد داریم، یه مسجد قبا، پایگاه وحدت، ذکر خدا، عبادت، یه مسجد هم مثل مسجد ضرار مواظب باشیم دشمن گاهی سرمایه گذاری میکنه، یه مسجد شیکی میسازه. مسجد جای وحدت مسلمان ها، جای رونق بازار، ذکر خدا و نماز. از این توطئه ها هم غافل نشین.
خیلی ممنون و متشکرم آقای بهشتی از شما. انشالله توفیق نماز خونده تو مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، مسجد سهله، مسجد جمکران، بهترین نقطه های روی زمین نصیبتون بشه. باید خداحافظی بکنیم تا فردا که با حضور جای فرستاد خدمتون خواهیم رسید. تا تو زمین سجده ای سر به هوا نمی شوم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ممنونم ازتون.
خدا نگهدار شما.
أبداً ما بقيت وبقي الليل والنهار.
ولم جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين حسين.